درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 390 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 311 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. بیا ای مونس جانهای مستان، ببین اندیشه و سودای مستان. بیا ای میر خوبان و برافروز شمع روی خود سیمای مستان. نمی آیی سر از طاقی برون کن، ببین این قلقل و قوقای مستان. بیا ای خواب مستان را ببسته، گشا این بند را از پای مستان. همه شب می رود تا روز ای مه، به اهل آسمان هیهای مستان. همی گویند ما هم زو خرابیم، چنین است آسمان، پس وای مستان. فرشته و آدمی دیوان و پریان، ز تو زیر و زبر چون راوی مستان. کلاه جمله هوشیاران رو بودند در این بازارگه، چه جای مستان. میفکن وعده مستان به فردا، توی فردا و پس فردای مستان. چو مستان گرد چشمت حلقه کردند، که بنشیند دگر بالای مستان. شنیدم از دهان عشق می گفت، منم معشوقه زیبای مستان. شنیدم از دهان عشق می گفت، منم معشوقه زیبای مستان. در مثنوی رسیدیم به داستان حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق، در دفتر سوم تا بیت 3054 از طبع نیکلسون خواندیم. همه این ابیات و داستان اندر داستانها شرح ماجرای مناظره و مناقشه مردم سباست، اهل سبا، قوم سبا با انبیا، که انبیا میخواستن اونها رو به راه راست هدایت کنن، اونا هم شکر نمی کردن، عبادت نمی کردن، عذر و بهانه می آوردن، استدلال می کردن، شانه خالی می کردن. مولانا این مناظره بین اینها رو مدت هاست که داره شرح میده و آخرین بیتی که خواندیم نوبت قبل که حلقه اتصال با داستان امروزه این بیت بود که هم نشینا هین درا اندر چمن، گوید ای جان من نیارم آمدن. یکی دیگری رو دعوت به خیر و خوبی میکنه، میگه بیا داخل چمن باش. اون میگه نه من نمیتونم بیام. با این بیت وقت میگوید حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق. این حکایت چندین بار در آثار مولانا آمده. قبل از مولانا در کتاب معارف بهاء ولد که کتاب پدر مولاناست این حکایت نقل شده. مولانا در دو جای دیگر غیر از مثنوی این داستان رو آورده، یکی در فیه ما فیه، یکی در مکتوبات. ما چون مکتوبات رو قبل از این شرح مثنوی گفتیم و درس دادیم و بحث کردیم، ترجیح میدیم که از مکتوبات بخوانیم. میگوید که بنده ای خواجه را گفت بر در مسجد بنشین تا من درآیم نماز کنم و بیرون آیم، تاس را با تو به حمام برم چون محتاج حمامی. خواجه گفت بلی و برون در نشست. غلام در مسجد دیر ماند. خواجه آواز داد که ای غلام بیرون آی که سخت بیگاه است تا به حمام رویم. غلام آواز داد که باش، مرا نمی هلند که از مسجد بیرون آیم. خواجه گفت اندر مسجد غیر تو نیست، تو را که نمی هلد تا برون آیی؟ گفت همان کس که تو را نمی هلد که در مسجد آیی. این یه روایت از این داستان که در مکتوبات مولانا آمده. حالا اینجا مولانا اون رو به شعر در آورده. میر شد محتاج گرمابه سحر، بانگ زد سنقر هلا بردار سر، تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر تا به گرمابه رویم ای ناگزیر. سنقر آن دم تاس و مندیلی نکو برگرفت و رفت با او دو به دو. مسجدی بر ره بود و بانگ صلا، آمدن در گوش سنقر در ملا. حالا تا اینجا رو توضیح بدیم. یه میری بود، خواجه‌ای بود، امیری بود، بزرگی بود، محتشمی بود. غلامی داشت به نام سنقر، کنیزی هم داشت به نام آلتون. قدیما که برده داشتن، غلام و کنیز داشتن، در نامگذاری این غلام ها و کنیزا یه ادبیات خاصی داشتن، یه زبان خاصی داشتن. هر اسمی رو روی اینا نمیگذاشتن، یه اسمای خاصی رو غلام ها میذاشتن، یه اسمای خاصی هم روی کنیزا که وقتی صدا میکنن اهل خونه بفهمن که این مال اون طبقه است. در فارسی مثلا مبارک اسم غلام مثلا ناصرالدین شاه است، مثلا خواجه مبارک. خواجه بودن اونا به دلیل دیگری بوده، این غیر خواجه اینجاست. آره. یا مثلا اسمایی که روی کنیزا میگذاشتن در زبان فارسی اسمای خاصی بوده. در ترکی هم همینطور بوده. الان سنقر به معنای شاهین و پرنده شکاریه. این اسم رو روی غلام میگذاشته، روی کنیزم آلتون میگذاشته. آلتون هم به معنی طلا هست در ترکی. این خواجه، این امیر صبح زود باید به حمام میرفته، به قول مولانا محتاج گرمابه شده بوده. میر شد محتاج گرمابه سحر، بانگ زد، فریاد زد که سنقر هلا، آی سنقر بردار سر، بیدار شو، پشو از خواب. تاسو همون جامی که در قدیم حمام می بردن، مندیل، حوله مثلا، تاس و مندیل و گل سرشور، که حمام می‌بردن، وسایل حمام، تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر، برو از اون کنیز آلتون اینا رو بگیر و تا به گرمابه رویم. ای ناگزیر، ناگزیر رو برای قافی آورده، ولی معناش هم اینه که تو که چاره ای ازت نیست، یعنی دیگه حالا حتما باید با من همراه باشی. تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر تا به گرمابه رویم ای ناگزیر. ناگزیر یعنی ناچار، یعنی چاره ای نداریم، چاره ای از تو نداریم. سنگراندم تاس و مندیلی نکو، برگرفت و رفت با او دو به دو. دو به دو یعنی دو به دو، دوشا دوش اربابش را افتاد و پا به پای هم. اینم تاس و مندیل و اینا رو همه رو زیر بغل گرفته بود و دنبال آقاش میرفت که برن حمام. خب نزدیک صبح بوده دیگه، تا رسیدن به یه مسجدی، مسجدی بر ره بود و بانگ صلا که حی علی الصلاة میگفتند و مردم رو دعوت میکردن، صلای نماز در داده بودن. صلا یعنی فراخواندن، این غیر صلاته، بله، که فراخوان نماز میدادن، مردم رو به نماز دعوت میکردن. این صدایی که از گلدسته مسجد پیچیده بود در فضای سحرگاهی شهر به گوش این سنگر که غلام خواجه بود آمد. مسجدی بر ره بود و بانگ صلا، آمدن در گوش سنگر در ملا، در میون مردم، در به اصطلاح جمع مردم. سنگر هم این صدا رو شنید، ملا یعنی گروه مردم. بود سنگر سخت مولع در نماز، گفت ای میر من، ای بند نواز، تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن. به اینجا که به مسجد که رسیدن، چون این سنگر خیلی اهل نماز بود، حرص داشت به نماز، مولع بود به نماز خوندن، علاقمند بود به شدت به نماز، به ارباب خودش گفت ای میر من، ای بند نواز، تو که خیلی آدم خوبی هستی، محبت داری، یه دقیقه بنشین. بود سنگر سخت مولع در نماز، گفت ای میر من، ای بند نواز، تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن. دکان دو معنا داره، یکی همون معنای امروزی که مغازه است و حجره و امثال اون، یکی هم این سکوهایی که در قدیم دو طرف در خونه ها یا در مسجد ها درست می کردن که رهگذرا می نشستن روش استراحت می کردن. این یه رسم خوبی بود که قدیم در خونه رو یکی دو متر تو می بردن و در دو طرف در خونه دو تا سکوی سنگی تعبیه می کردن. بعضی وقتا خود اهل خونه یا بچه ها می اومدن از در خونه بیرون، رو این سکوها می نشستن، حرف می زدن، بازی می کردن. و بعضی وقتا هم رهگذرهایی که زیر بار بودن، هیزمی رو دوش داشتن، باری رو دوش داشتن، می رسیدن به این سکوها، می نشستن و لختی استراحت می کردن. اونجا به در مسجدم دو تا از این سکوها بود که به هر کدامش دکان می گفتن. سنگر به ارباب خودش گفت که تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن. فرض یعنی واجب، فرض گزاردن یعنی ادای واجب کردن، نمازمو بخونم. اینجا منظور از فرض نماز واجبه. تا گزارم فرض و خانم لم یکن. لم یکن چندین جای قرآن آمده، ولی مناسب ترینش برای اینجا همون سوره قل هو الله احد و سوره اخلاص که لم یکن له کفوا احد درش آمده، به این بیشتر میخوره که من برم گم یه نمازی بخونم، مثلا حمد قل هو الله بخونم و بیام پیش تو. چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و وردها فارغ شدند، سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت. میر سنقر را زمانی چشم داشت. نماز تموم شد و امام جماعت و مردمی که پشت سرش بودن اومدن از مسجد بیرون، امام و قوم بیرون آمدن، نمازم تموم شده بود، نماز از نماز فارغ شدن، از اوراد و از کار بعد از نمازم فارغ شدن. چون امام و قوم بیرون آمدن از نماز و وردها فارغ شدن، سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت. چاشت موقعش حدود ساعت 10، یعنی آفتاب که میاد بالا، آفتاب که میزنه یه قدری که میاد بالا، اون موقع رو میگن چاشتگاه، که بچه ها با خودشون به مکتب چاشت میبردن و مثلا ساعت 10 به قول مهد کودکی ها ساعت 10 میخوردن، اون موقع رو میگن وقت چاشت. سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت. میر سنقر را زمانی چشم داشت. طبعا یه مدت طولانی اون میر، امیر، ارباب، خواجه چشم انتظار سنقر موند. چشم داشتن معنای اولش به معنای توقع داشتن و انتظار داشتنه. حافظ میگه که در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. چشم داشتن اونجا به معنای توقع داشتن و انتظار داشتنه. اینجا که میگوید میر سنقر را زمانی چشم داشت، چشم داشتن به معنای چشم به راه بودنه و چشم دوختن به راه او که آیا آمده یا نه، و در واقع منتظر ماندن. سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت، میر سنقر را زمانی چشم داشت. حوصله‌اش سر رفت بالاخره، گفت ای سنقر چرا نایی برون؟ گفت می نگذاردم این زوفنون. این از دم در که نشسته بود یه داد زد، آی سنقر چرا نمیای بیرون؟ اونم از توی شبستون داد زد، جوابش داد، گفتش که این زوفنون نمیذاره من بیام. زوفنون یعنی آدمی که چندین هنر داره و آراسته به چندین هنره، یعنی یه آدم بزرگی، یک کریمی اینجا هست که اون به من اجازه نمیده از شبستون بیام بیرون. صبر کن نک آمدم ای روشنی، نیستم غافل که در گوش منی. سنقر گفتش که یک کسی اینجاست نمیذاره من بیام بیرون، شما یه قدری تأمل کن، همین حالا میام، صبر کن نک آمدم. ای روشنی، تو که مایه روشنی چشم مایی، یه تعارفی بهش کرد، من اطاعت میکنم، غافل از این نیستم که به شما گفتم الان میام، این صدای شما تو گوش من هست، میشنوم، میام الان. صبر کن نک آمدم ای روشنی، نیستم غافل که در گوش منی. 7 نوبت صبر کرد و بانگ کرد تا که عاجز گشت از تیباش مرد. تیبا به معنای عشوه و فریب و داستان و ایناست. اینجا اولا شین جزو کلمه نی، تیبا بله، تیبای او، تیبا به معنی بچه آهو هم هست، معنای در زبان فارسی قبل از اسلام به معنی بچه آهو هم آمده، ولی در اینجا به معنای اشوه و در واقع قرائتواره، قرائتوار یا اطفار، حالا یعنی از این کار او خسته شد از تیبای این سنگور. 7 نوبت صبر کرد و بانگ کرد تا که عاجز گشت از تیباش مرد. هیچی میگیه، میگه میام نمیای، میایم نمیای، الان میام، حوصله‌اش سر رفت. مرد اینجا یعنی همون خواجه سنگور، صاحب و امیر او. پاسخش این بود: می نگذاردم تا برون آیم هنوز ای محترم. هر چی داد میزد سنگور چرا نمیای، میگفت نمیذارم بیام، من حضرت آقا ای محترم میخوام بیام، نمیذارنم. خب این خواجه سنگور تعجب کرد، دید همه رفتن، کسی دیگه در مسجد بیرون نمیاد. اومد جلو یه نگاهی کرد داخل شبستون، دید هیچ کس نیست، یه جفت کفش بیشتر نمونده پشت در و یه سایه هم بیشتر تو شبستون دیده نمیشه، هیچ کس اونجا نیستش. گفت آخر مسجد اندر کس نماند، کیت وا می‌دارد آنجا کت نشاند. این خواجه از بیرون مسجد، بیرون شبستون، عصبانی شد، گفت هی میگی نمیذارن نمیذارن، کسی تو مسجد نیست. گفت آخر مسجد اندر، یعنی اندر مسجد، کس نماند، کیت وا می‌دارد، کیت آنجا نشاند، آنجا کیت کت نشاند، کی اونجا هست؟ کسی نیست. جواب سنگور کلید حل همه مسئله است، یعنی در واقع همه حرفا برای این یه بیته. گفت آن که بسته استت از برون، بسته است تو هم مرا در اندرون. آن که نگذارد تو را کایی درون، می به نگذارد مرا کایم برون. آن که نگذارد کزین سو پا نهی، او بدین سو بس پای این رهی. غلام باهوشی بود، اهل معرفت بوده دیگه، جواب خیلی حکیمانه ای داد. اون گفتش که من کسی رو نمیبینم که تو رو گرفته باشه مانع بیرون اومدن تو بشه، کو کیه؟ این گفتش که مگه اونی که نمیذاره تو بیای تو پیداست؟ غیر تو هم کسی بیرون مسجد نیست، دم درم فقط تویی، چه سریه که هیچ وقت پا تو مسجد نمیذاری، نمیای تو؟ لابد یکی هم اونجاست که نمیذاره تو بیای تو. هر کی نمیذاره تو بیای تو، همونم هم نمیذاره من بیام بیرون. بگو تو، بگو کی نمیذاره تو بیای تو؟ چرا نمیای تو؟ چرا تو اهل نماز نیستی؟ چرا رغبت به انس با خدا نداری؟ لابد یکی نگرت میداره دیگه، اون کیه؟ هر کی هست یکی هم مثل اون اینجا هست که نمیذاره من بیام بیرون. مولانا این قصه رو اینجوری تصویر میکنه، حالا آروم آروم اوج میگیره. دوباره این چند بیت رو بخونیم. هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد تا که عاجز گشت از تیباش مرد. پاسخش این بود: می نگذاردم تا برون آیم هنوزی محترم. گفت: آخر مسجد اندر کس نماند، کیت وا می دارد آنجا کت نشان. گفت: آن که بسته استت از برون، بسته از تو هم مرا در اندرون. آن که نگذارد تو را کایی درون، می به نگذارد مرا کایم برون. آن که نگذارد که از این سو پا نهی، او بدین سو بس پای این رهی. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. میگه این دریا هم عامل منع ماهی ها هست که از دریا بیرون نرن، همون دریا مانع ورود آدم ها به دریاست. یعنی یه دریاست اما اجازه به ماهی نمیده که از دریا بره بیرون. ماهی از دریا بره بیرون میمیره، آدم بیرون دریا هم بیفته توش میمیره. پس یه واقعیت دو تا کار متضاد میکنه، بیرونی ها رو اجازه به تو اومدن نمیده، تویی ها رو اونایی که در درون هستن اجازه به بیرون رفتن نمیده. ماهیان را بحر نگذارد برون برون رفتن، خاکیان را بحر نگذارد درون درون آمدن. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، حیله و تدبیر اینجا باطل است. میگوید که کاری نمیشه کرد. چرا؟ چون سرشت ماهی از آبه، اما سرشت حیوان از خاکه. پس ماهی اجازه خروج از آب نداره، چون وارد یک محیطی میشه که با سرشتش ناسازگاره. عیناً برای انسان و حیوانی هم که بیرون هستن همینطوره، چون سرشتشون خاکیه، اون خاک با آب تناسب نداره، این نمیتونه وارد بشه. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، اصل حیوان هم از گله. حیله و تدبیر اینجا باطل است، دیگه کاری نمیشه کرد. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. نتیجه گیری که مولانا میکنه اینه، میگه قفل زفت است. زفت یعنی بزرگ، سنگین، محکم، پرقدرت. این قفل قفلی نیستش که با فکر و تدبیر و هنر بشه بازش کرد. گشاینده این قفل فقط خداست، حل این مشکل به دست خداست، و راه چارم اینه که تسلیم خدا بشی و راضی به رضای خدا بشی، از خدا بخوای که این مشکل رو حل بکنه و تصرف بکنه در وجود تو و دلت رو نرم بکنه تا تو هم مسجدی بشی، تو هم نمازی بشی، تو هم خدایی بشی. ذره ذره گر شود مفتاح‌ها، این گشایش نیست جز از کبریا. اگه همه ذرات عالم کلید بشه، همه ذرات عالم کلید بشه که من میخوام با کلید مشکلات شما رو حل بکنم، ذره ذره گر شود مفتاح‌ها، این گشایش نیست جز از کبریا. باید خدا کمک بکنه، گشایش به دست خداست، حضرت کبریا، او باید حل کنه کارا رو. توکل بر خدا باید داشت نه بر دیگران. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یابیان بخت جوان از پیر خیش. میگه اگه یه روزی غرور رو کنار گذاشتی، این منم منم و این حرفا رو کنار گذاشتی و تکیه بر خودت مستقل از خدا این رو فراموش کردی، اون وقت امیدوار باش که پیر تو، مراد تو، راهنمای تو، خدای تو بخت جوان نصیبت بکنه، یعنی موفق بشی. بخت جوان نصیب شدن یعنی بختیار شدن، پیروز شدن. چون فراموشت شود تدبیر خیش، اون موقع یا بیان بخت جوان از پیر خیش. شرط موفق شدن این است که جدای از خدا برای خودت اعتباری قائل نشی که من کسیم و من میتونم، و اگرم فکری داری توکل بر خدا کن، از او مدد بخوا. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یا بیان بخت جوان از پیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند. میخوای که یاد تو باشن، میخوای که یادت کنن، خودت رو فراموش کن، خودت رو از یاد ببر، خودت رو نبین. به قول حافظ، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین و رستی. همین یه حرفه، یک کلمه است. خودتو نبین، خودپرستی نکن، خودبین مباش، خودپسند نباش. این انانیت، این انا انا گفتن، منم منم زدن، این ریشه دوری تو، منشأ دوری تو از خداست. هر کجا من گم شود، الله پیدا می شود. چون فراموش خودی، یعنی اگر خودتو فراموش کردی، یعنی خودتو کنار زدی، یادت کنند. اذکرونی اذکرکم، منو یاد کنین تا شما رو یاد کنم. شرط این که خدا رو یاد کنیم این که دیگه در بند خودمون نباشیم. در یک دل دو دلبر جا نمیگیره، هم خودمونو بخوایم هم خدا رو نمیشه. خودمونم برای خدا باید بخوایم، نه برای خودمون. چون فراموش خودی یادت کنن، بنده گشتی آنگه آزادت کنن. آزادی میخوای، باید بنده بشی. یعنی به ظاهر اینا متضاد دیگه. همه میگن چرا ما بنده بشیم؟ خب ما آزاد میشیم، آزاد میخوایم باشیم. نه، شرط این که آزاد بشی اینی که بنده بشی. گفت آزاد مکن ز بندگی هیچ مرا. این بندگی از هزار آزادی به. اینجا بنده بودن از هزار آزادی بهتره. حافظ صد زبان این معنا رو میگه، میگه خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد. میگه من رهایی نمیخوام، خلاصی نمیخوام، من گرفتاری میخوام. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. رستگار کسی که بسته کمند تو باشه. بنده گشتی آنگه آزادت کنند. بنده بشو تا آزاد بشی. خودت رو فراموش کن تا از خاطر اولیای خدا نروی. اگه میخوای در یادها بمانی و یادت کنن، دعات کنن، دستگیری ازت کنن، قفل تو رو باز بکنن، از گشاینده کارهای فروبسته تو باشند، مددت کنن، خودت رو فراموش کن. چون فراموش خودی یادت کنن. بنده گشتی آنگه آزادت کنن، یعنی وقتی بنده شدی اون موقع آزاد میشی. این درست نقطه مقابل اون تصوری است که در غرب امروز از آزادی دارن. اصلا ژان پل سارت در اگزیستانسیالیسم خودش حرفش اینه که با بندگی خدا و اطاعت خدا و دینداری آزادی محقق نمیشه. یعنی میگه اگه قرار بشه که ما ولایت دین رو بپذیریم، حالا تعبیر ولایت اینا اصطلاحات دینی ماست ولی مقصود او اینه، اگه قرار بشه که انسان مطیع دین و مذهب و خدا باشه، این دیگه نمیشه به این انسان بگیم آزاد. انسان آزاد اونی که هر کاری که خودش خاص بکنه. در اگزیستانسیالیسم سارت و هم فکر و هم عصر او دوست او آلبر کامو مطلب از این قراره که میگه در همه موجودات یه ماهیتی هست که اون ثابته، اون ماهیت مقدم بر وجوده و اون ماهیت در واقع حاکمه بر وجوده. سنگ ماهیتی داره تغییر نمیکنه، چوب یه ماهیتی داره، حیوان هم همینطوره، اینا ماهیتشون شکل گرفته. تنها موجودی که وجودش بر ماهیتش مقدمه انسانه. اینو سارتر میگه که انسان وجود داره اما ماهیتش رو خودش باید بسازه، ماهیتی از پیش تعیین شده نداره. انسان خودش ماهیت خودش رو تعیین میکنه، ارزش‌هاش رو تعیین میکنه، خوب و بدی، باید و نباید خودش رو تصمیم میگیره. این در واقع تقدم وجود بر ماهیت در انسانشناسی سارتر رو در اگزیستانسیالیسم سارتر. و لازمه این که انسان بتونه ماهیت خودش رو بسازه اینه که آزاد باشه، خودش تصمیم بگیره، یعنی خودت خدای خودت باشی، دیگه از خدا اطاعت نکنی. اگه قرار بشه که خوبی و بدی رو خدا تعیین کنه، تو دیگه کاری نیستی. این فکر فکریه که در تاریخ فلسفه غرب از دکارت شروع شده، آمده تا سارتر و آلبر کامو و دیگران. یعنی یه فکر خیلی رایجیه، آزادی آزادی آزادی، و دیگه فوق آزادی چیز دیگری نیست. همونطور که در فرهنگ دینی ما فوق خدا چیزی نیست، در این فرهنگ اومانیستی انسان بنیادانه و انسان مدارانه غربی فوق آزادی چیز دیگری نیست. یعنی همه حرفا بالاخره به آزادی ختم میشه، همونطور که در فکر و زبان ما همه راه ها به خدا ختم میشه. دیگه وقتی میگیم خدا، اون مطلق، اون مقدس، اون نهایت کاره، در غربم آزادیه. میگن چرا سلمان رشدی به پیغمبر اسلام اهانت کرده؟ چرا کسی جلوشو نمیگیره؟ میگن آزادی. چرا به 1,000,000,000 مسلمانی که پیامبر اسلام براشون محترمه باید اهانت بکنه؟ چرا نباید جلوش گرفته بشه؟ روشنفکرهای غربی میگن برای آزادی. چرا در دانمارک اون کاریکاتوریست باید کاریکاتورهای اهانت‌آمیز از پیغمبر بکشه؟ استدلال اینا که آزادی. یعنی همطور که ما میگیم خدا گفته، اونا میگن اگه جلوش رو بگیریم خلاف آزادیه. دیگه آزادی یعنی خدای مطلق این جماعت، که دیگه فوق آزادی یعنی هیچ چیزی آزادی رو نمیتونه محدود کنه، اما آزادی همه کار میتونه بکنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از آزادی کسی نمیپرسه که چرا به پیغمبر اهانت کردی، چرا چیکار کردی، چرا چیکار کردی. این آزادی است که غرب امروز بهش معتقد. اما در تفکر دینی چی؟ در تفکر دینی میگن این آزادی نیست، این عین اسارته، این اسارت به دست هوای نفسه. این که شما فکر میکنید آزادی اینه که هر کاری انسان خواست بکنه، این یعنی انسان تابع هوای نفس باشه، هر کاری خواست بکنه بکنه. تو همون مکتب اگزیستانسیالیسم سارتر، آلبر کامو حرفای سارتر رو در قالب نمایشنامه و داستان در میاره. یه داستانی داره خیلی معروف به نام اتخانجه، به فارسی ترجمه شده بیگانه. آل احمد و دکتر خبرزاده این رو به فارسی ترجمه کردن، ترجمه های دیگه هم داره. تمام این داستان برگرفته از همین فلسفه است. یعنی یه فرانسوی اونجا وقایعی براش اتفاق میفته، هر کاری دلش میخواد میکنه، کارهایی که با منطق و عرف سازگار نیست. یه عربی رو میکشه، نمیدونم چی کار میکنه، بی دلیل بی حساب، تا اینکه نشون بده که آزاده، آزاده. این همونه که میگیم که اسارت به دست هوای نفسه. در تفکر دینی میگن میخوای آزاد باشی، بنده شو، اطاعت از خدا بکن تا آزاد باشی. اطاعت از خدا کردن یعنی چی؟ یعنی تابع قانونی بشو که متناسب با شأن تو و وجود توه. تابع قانون بودن مغایر آزادی نیست. ببینید، ما یه بیقانونی داریم، یه قانون تحمیلی زوری داریم، یه قانونی متناسب با واقعیت وجود. این سومی آزادیه، نه قانون زوری خلاف طبیعت آزادیه، نه بیقانونی. این که هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه، این بیقانونیه، این آزادی نیست. اینی که یه چیزی خلاف واقعیت انسانم به انسان تحمیل بشه به نام قانون، یعنی استبدادی از بیرون باشه، اینم آزادی نیست. اما اگر یه قانونمندی به انسان پیشنهاد بشه منطبق بر واقعیت وجودی او، این رو انسان مطابق این قانون عمل بکنه، این آزادیه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در فیزیک، در بحث آونگ ها، پاندول، ما دو جور نوسان داشتیم. یکی نوسان آزاد، یکی نوسان زوری، فورست وایبریشن گفتیم در مکانیک. ما در سال 43، 44 و 44، 45 دو درس مکانیک نزد استاد مرحوممون دکتر کمال‌الدین جناب خوندیم در دانشگاه تهران. این مبحث نوسان زوری رو، فورست وایبریشن رو، در درس مکانیک اختیاری خوندیم که در سال سوم بود. فرمولای مفصل سنگینی هم داشت. اما نوسان آزاد رو هم تو دبیرستان خونده بودیم هم تو دانشگاه. وقتی شما یه قطعه سنگی رو به یه نخی ببندید، دستتون بگیرید، یه تکونی مختصر به این بدید، دیگه لازم نی که هی هر نوبت ضربه بزنی. این سنگ شروع میکنه به نوسان کردن. اگر استکاکم نداشته باشه، این نوسانش ادامه پیدا میکنه، همینطور میره به سمت راست، میاد به نقطه تعادل وسط، دوباره میره به سمت چپ، بر میگرده. دیدید بعضی اسباب بازی ها برای بچه ها میسازن تا این مدت طولانی همینطوری یه مرغی یه سرشو میزنه به زمین بلند میشه، یا از این بازی ها. این نوسان آزاده، بستگی به فقط هم طول آونگ داره، به هیچ دیگه نداره. من از دوره دبیرستان و اینا یادمه ت مساوی است با 2π رادیکال ال روی جی، که جی همون جاذبه زمینه، 9.8، و ال هم طول آونگه. این زمان نوسانشه. این نوسان آزاده همطور، یعنی نوسانیه که این پاندول اقتضا میکنه. طول پاندول چقدر باشه، این نوسانش زمان رفت و برگشتش معین میشه. اما نوسان زوری اینه که هی از بیرون بهش ضربه بزنن. قانونی که از بیرون با فشار اومده باشه، اون نوسان زوریه، اون آزادی نیست. همین جوری هم هی یه بار از این ور یه بار از اون ور، نمیدونم از چپ به راست، از شمال به جنوب، هی اینو بی خودی بچرخونن، اونم آزادی نیست، بی قانونیه. اما این که این رو رها کنن تا به طبع خودش بره و برگرده، این آزادیه. اینو میگن نوسان آزاد. اما نکته اینه، این نوسان آزادم بی قانون نیست، این تابع جاذبه زمینه، تابع طول آونگ، فرمولم داره. اما در این حالته که این آزاده. انبیا حرفشون اینه که آزادی اینه که تابع حکم خدا باشید. حکم خدا هم متناسب با سرشت توی انسانه. توی انسان یک کارایی رو نباید بکنی، یک کارایی رو بیشتر از یه حدی نباید بکنی. توی انسان آزادی، کلو وشربو، اما آزاد نیستی در اسراف، ولا تصرفو، یعنی باید اندازه نگه بداری. تو انسان آزادی که انواع شربت ها بخوری، اما شراب نباید بخوری. این یک دونه آشامیدنی حرامه. یعنی اینجوری قانونمندی میکنه. از این قانونمندی اگه تبعیت بکنی آزادی، غیر از این بخوای عمل بکنی بنده ای. اون قصه معروف بشر حافی رو قبلا یه بار دیگه اینجا عرض کردم خدمتتون، که گفتن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همراه با سران غلام خودش، یک کسی که همراهش بود، از کوچه میگذشتن، پشت در یه خونه رسیدن، دیدن صداهای عجیب غریبی که حکایت از فسق و فجوره از این خونه شنیده میشه. اون کنیزک صابخونه دم در بود. حضرت پرسیدن از اون کنیزک که صاحب این خونه بنده است یا آزاده. حالا این تعبیر اون روزگار بود دیگه، یه عده غلام بودن یه عده آزاد بودن، حر یا عبد. اون کنیز گفت معلومه که آزاده، چه سوالی میکنی؟ رفت تو صاحب خونه که بشر بود، گفت که چی بود داستان؟ یا این کنیز برای او تعریف کرد که موسی بن جعفر علیه السلام رد شد و سوال کرد که صاحب این خونه آزاد یا بنده. گفت تو چی گفتی؟ گفتم خب، گفتم معلومه آزاد دیگه، بنده نیست، غلام نیست، آزاده. بوش فهمید که حضرت چه پیامی خواسته به او بده. خواسته بگه که بیا بنده شو، بیا بنده شو تا آزاد باشی. بنده گشتی آنگه آزادت کنن. در واقع حضرت میخواست پیام بده به بوش که تو سر از اطاعت از خدا پیچیدی و خودت رو آزاد فرض میکنی که هر کاری دلت میخواد داری میکنی. این در یک آن منقلب شد. برای اینکه خودش رو به حضرت برسونه حتی صبر نکرد تا کفشاشو پاش کنه. با اینکه غرق در شهوات بود یک باره منقلب شد، پا برهنه به کوچه زد و تمام اون گذشته رو فراموش کرد، چون فراموش خودی یادت کنن، و شد بشر حافی و تا آخر عمر دیگه کفشم پاش نکرد. به یادگار اون لحظه فرخنده بندگی به واقع آزادی تا آخر عمر پا برهنه را رفت که نمادی باشه از آزادی و بی تعلقی و اینکه اون لحظه همیشه به یاد او بیاد و اون مسیر رو ادامه بده. این بزرگان ما بر اساس همین واقعیتی که فرمودن العبودیتو جوهرتون کن هوهر ربوبیه، گفتن بندگی یه واقعیت، یه گوهریه، یه واقعیتیه که باطنش خداییه. یعنی اون که بندگی میکنه آخرش به خدایی میرسه، چون خودش رو فراموش میکنه، وصل به اقیانوس بیکرانه خدا میشه، دیگه از او چیزی باقی نمیمونه. اون سی تا مرغ وقتی که تعینات رو در مراحل سیر و سلوک از خودشون دور کردن، خودی ها رو در هر مرحله دور کردن، وقتی رسیدن به قله سیمرغ دیگه خودشون بودن، دیگه سیمرغ شده بودن، اون پرنده دست نیافتنی شده بودن. چرا؟ برای اینکه دیگه مرغی نمونده بود، دیگه تعینی نبود. این عبودیت اینه. یعنی کاملا دو تا مفهوم متفاوت از آزادی است، دو تا مفهوم متفاوت از آزادی است که منشأ خیلی اختلافا شده و مولانا توی این ابیات به این مطلب اشاره میکنه. وقت ما هم تمام شده و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.